بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. یکی از نظریات در مورد اعمال اخلاقی بشر، نظریه پرستش است. یعنی اون سلسله از اعمال بشر که با افعال طبیعی همه افراد بشر وجود دارد و همه افراد بشر اون کارها را تقدیس می کنند و ستایش و اون کارها را شرافتمندانه می خوانند و انسانی و مافوق کارهای طبیعی می گویند. اینها از مقوله پرست کش هستند. در نظریات سابق که در شبهای پیش عرض کردیم روشن شد که بعضی این گونه افعال را از نوع عاطفه و محبت می دانند و بعضی از نوع عقل و دانش و فهم و بعضی از نوع اراده قوی و بعضی ندای وجدان انسان و بعضی از مقوله زیبایی که دیشب این مطلب را به عرض رسوندم. حالا عرض می کنم یک نظریه دیگر هم درباره طبیعت این گونه کارهای مقدس بشری هست و اون این است که اساساً این کارها از مقوله پرستش است، از مقوله عبادت است، یعنی از مقوله عبادت خداست، ولی عبادتی ناآگاهانه. مثلا اون کسی که اعمال اخلاقی را از نوع زیبایی می دانست چنین می گفت که زیبایی چون منحصر به زیبایی محسوس نیست و زیبایی معقول هم زیبایی هست، اون که کار اخلاقی می کند احساس می کند جمال و زیبایی عقلی کار اخلاقی را و جمال و زیبایی کار عقلی او را به سوی خود می کشد، همچنان که زشتی کار غیر اخلاقی و ضد اخلاقی او را متنفر می کند. در کارهای اخلاقی جاذبه است از نوع جاذبه زیبایی، و در کارهای ضد اخلاقی دافعه است از نوع دافعه های دیگر، دافعه های ضد زیبایی. ولی این نظریه نظریه عجیبی است و اون این است: هر کسی که کار اخلاقی می کند، حتی اون کس که در شعور آگاه خودش خدا را نمی شناسد، به وجود خدا اعتراف ندارد، و یا فرضاً اعتراف دارد، در شعور آگاه خودش این کار را برای خدا و برای رضای خدا نمی کند. در شعور آگاهش با این کار خدا پرستی نمی کند، ولی این کارش یک نوع خدا پرستی ناآگاهانه است، یک نوع پرستش ناآگاهانه است. ممکن است سوال بکنید، مگر ممکن است خدا پرستی باشد و ناآگاهانه باشد؟ جواب این است: بله، حتی ما خداشناسی ناآگاهانه هم داریم. یعنی همه مردم در عمق فطرت خودشون خدای خودشون رو میشناسند. در اصطلاح امروز ناآگاهانه خدای خودشون رو میشناسند همه مردم. تفاوت افراد مردم در خداشناسی در مرحله آگاهانه است. این مطلب اگر دیروز، مقصودم از دیروز یعنی قرون گذشته، اگر در قرون گذشته این مطلب اندکی باور کردنش مشکل بود، امروز باور کردن این کار، این حرف خیلی خیلی آسان است. یعنی امروز این مطلب که انسان دارای دو نوع شعور است، شعور ظاهر و شعور مغفول عنه، یعنی یه شعوری که خودش از او اطلاع دارد و آگاه دارد، آگاهی دارد، و یک شعوری که شعور است، آگاهی است، اون هم خودش نوعی آگاهی است، ولی شعور ظاهرش از اون بیخبر است. و حتی علمای روانکاوی امروز معتقدند که بیشترین قسمت شعور انسان شعور مغفول عنه انسان است، و کمترین شعور انسان اون شعوری است که انسان از وجود اون آگاه است. یعنی مثلا ما الان اگر به درون خودمون مراجعه بکنیم، بخوایم تفتیش بکنیم محتویات ضمیر خودمون را، یه قسمت مطالبی، مسائلی، احساساتی، معلوماتی، اطلاعاتی، تمایلاتی، بغضهایی، حبهایی، اینجور چیزها پیدا میکنیم، و بعدم خیال میکنیم غیر از این چیزی نیست، و حال اون که اینقدر اطلاعات، معلومات، مدرکات، احساسات، تمایلات رسوب کرده در اعماق روح ما که ما از اونها بیخبر هستیم، یعنی قسمتی از جان ما، قسمتی از روح ما و قسمت عمده‌ای از روح ما الان از این ما، از این مایی که الان داره با شما حرف میزند و شمایی که الان دارید حرف منو گوش میکنید، قسمت‌های عمده روح من از این منی که الان با شما حرف میزند مخفی است و قسمت عمده روح شما از این شمایی که الان دارید به حرف من گوش میکنید مخفی است. میگویند شما اگر یک هندوانه ای را توی یک حوض بیندازید چقدر از این هندوانه از آب بیرونه؟ یه مقدار کمی، شاید به اندازه 9 عشرش را آب فرا گرفته است، یک عشرش بیرون است. یا اگر یک قطعه یخ بزرگی را توی این حوض بیندازی چقدرش از آب بیرون است و چقدرش زیر آب؟ عیناً شعور انسان هم اون قسمتی که مخفی است نسبت به اون قسمتی که بیرون است این جور است. عالم هم همین جور است. ما عالم طبیعت رو میبینیم. ای عالم طبیعت به تعبیر قرآن که عالم شهادت است، در مقابل عالم غیب و عالم مخفی و حقایق مخفی باز نسبتش همین نسبت است. اگر بیشتر از این نباشد و خیلی هم بیشتر از این نباشه، ای عالم طبیعت با تمام این کهکشانها و تمام این ستارگان و این جوی که بشر چون نمیداند آخرش به کجا منتهی میشود میگه جو لایتناهی، و شایدم بگیم لایتناهی، فرزن لایتناها، باز هرچی هم این عالم لایتناها باشد نسبت به عالمی که بر این عالم احاطه دارد، یعنی نسبت به اون قسمتی از عالم که پنهان است هیچ نیست نسبت به اون، کوچک است. به تعبیر حدیث مثل یه حلقه ایست که اون حلقه رو توی صحرا بیاندازن، اون حلقه نسبت به صحرا چه نسبتی دارد؟ هیچ. حالا این مطلب که میگیم پرستش ناآگاهانه، این موجب تعجب نشود که مگر میشود پرستش باشه؟ آدم زنده که وکیل و وصی نمیخواد، خب من که خودم میفهمم که دارم پرستش نمیکنم، باز دارید به من میبندید که من فلان کار اخلاقی رو که دارم میکنم، من خودم که میفهمم دارم خدا را پرستش نمیکنم، اصلا من خدا را قبول ندارم، در این حال شما میگید اون کار اخلاقی من یه پرستش ناآگاهانه است؟ جواب اینه بله، تو خیلی چیزها رو نمیدونی، میکنی و خودت هم نمیدونی، خودت رو نمیشناسی. خب حالا ما اصل فرضیه رو فعلا داریم میگیم که طبق یک نظریه تمام کارهای اخلاقی انسان ناآگاهانه خدا پرستی. برای توضیح این مطلب یه سلسله مقدمات باید عرض بکنم. همین جوری که در باب زیبایی گفتیم، اولین سوال این است پرستش چیست؟ پرستش تعریف کنید، جنس و فصلش رو بگید، تحلیل بکنید، اجزایش رو بگید، عناصر تشکیل دهندش رو بگید. اگر مقصود از پرستش اعمال پرستشانه انسان باشد، یعنی اون کارهایی که انسان می کند به عنوان پرستش، مثلا نماز می خواند، روزه می گیرد، حج می کند، دعا می خواند، صله ارحام می کند برای خدا، اینجور عبادات، اگر مقصود اعمال عبادی انسان باشد، خب توضیحش خیلی روشن است. عبادت مثلا یه نوعش نماز است، نماز هم یه سلسله گفتارهاست، سخنهاست، یک سلسله اعمال است، یک سلسله نیتهاست، رکوع است، سجود است، قیام است، ذکر است، اینهاست. ولی اگر پرستش یک حقیقتی باشد که این اعمال که از طرف خدای متعال برای ما معین شده در واقع شکل دادن و قالب ساختن برای یک حقیقتی است، برای یک تجلی فطری است که در ما وجود دارد، شکل و قالبی است، اندامی است که برای ما تعیین کردن و ساختن، برای یک حقیقت که در ما وجود دارد، حقیقتی که ما چه بفهمیم و چه نفهمیم، چه توجه داشته باشیم و چه توجه نداشته باشیم، در عمق فطرت ما وجود دارد. اگر پرستش این باشد که همین هم هست، تعریفش یک تعریف ساده ای نیست، همین جوری که دیشب عرض کردیم از تعریف عدالت اظهار عجز می کنم فیلسوفان، از تعریف زیبایی که به یک غریزه است به قول اینها از غرایز بشر اظهار عجز می کنن فیلسوفان، حتی علم را افراد وقتی میخوان تعریف بکنن از تعریف کردنش اظهار عجز میکنن. شما اگه سراغ کتب فلاسفه برید، آقا علم را برای ما تعریف کنید، ببینید صد جور علم را تعریف کردن. علم از مقوله، اون میگه از مقوله کیف است، اون میگه از مقوله اضافه است، اون میگه اصلا داخل در هیچ مقوله این نیست، اون میگه چنین، اون میگه تعریف کردن کار آسانی نیست، ضرورتی هم ندارد. ما وقتی بخوایم وجودی حقیقتی را درک بکنیم توانستیم تعریف بکنیم، تعریف میکنیم، نتوانستیم نه. ولی همین جوری که در زیبایی در عین این که نمیتوانیم تعریف بکنیم ولی یه چیزهایی در حول و حوشش کاملا تشخیص میدیم، در پرستش هم تشخیص میدیم. در پرستش توجه هست، تقدیس، یعنی یه حقیقتی را منزه دانستن از هر گونه نقصی و شایبه نقصی، یعنی اون حقیقتی که ما با تعبیرات وقتی شکل و قالب وقتی میخواییم بهش بدیم با لفظ سبحان الله، با لفظ سبحان ربی العظیم و بحمده، با لفظ سبحان ربی الاعلا و بحمده و حتی با لفظ الله اکبر او رو قالب و شکل میدیم، برتر، منزه، برتر و منزه از هر گونه نقصی، از شایبه هر نقصی و هر نیستی. در عبادت تقدیس هست، در عبادت حمد و ستایش به کمالات هست، یعنی مثل یه بلبلی که در مقابل گل وقتی که قرار میگیرد حالت ستایشگری به خودش میگیرد، انسان اون حقیقت معبود را در عبادت ستایش میکند. در عبادت خارج شدن از محدوده کوچک خودی، خودیت، خارج شدن از محدوده آمال و تمنیات کوچک، آرزوهای محدود، کوچک، موقت. در عبادت انسان از دایره این تمنیات کوچک، از دایره این آمال کوچک خارج میشه. در عبادت التجاع هست، انقطاع هست، در عبادت استعانت و نیرو گرفتن و کمک خواستن هست، در عبادت پرواز، حقیقت پروازها واقعا انسان در عبادت از یک دنیایی، از یک محدوده خودخواهی ها، خودپرستی ها، آرزوها، تمنی ها، یه چیزهای کوچک پرواز میکنه، بیرون میرود. معنی تقرب هم همین است. وقتی میگیم نماز میخوانیم قربتن الالله، این لفظ قربتن الالله که یک تعارف که نیست، یعنی واقعا در حال نماز انسان از این محدوده کوچک پرواز میکند به سوی حق. همه اینها هست. پس ضرورتی نداره که ما خودمون خسته بکنیم و بخواهیم عبادت را، یعنی اون تجلی خاص روحی بشر را تعریف بکنیم، ولی هست. همه اینها در عبادت وجود داره. بزرگترین، شریفترین، با شکوه ترین، با عظمت ترین حالت انسان اون حالت پرستشانه ایست که به خودش میگیرد. مطلب دیگر، این اون مطلبی که در باب زیبایی گفتیم، آیا زیبایی همچنان که شاید افراد خیلی کم اطلاع فکر می کنند زیبایی یک امریست وابسته فقط به غریزه جنسی حیوانات، یعنی فقط در انسان نسبت به جنس مخالف و یا یه حیوان نسبت به جنس مخالف، یا توسعه دارد همه طبیعت رو میگیرد، از طبیعت بالاتر معانی رو میگیرد، معانی ذهنی رو میگیرد، مثل اونچه که در فصاحت و بلاغت و شعر اینها مثال زدیم، یا از این هم بالاتر زیبایی معقول را میگیرد، زیبایی هایی که بالاتر از حد حس و از حد خیال و اینجور چیزها. گفتیم البته بالاتر است. ما ببینید در خود دعا میخونیم اللهم اینی اسألک من جمالک و اجمله و کل جمالک جمیل. پروردگارا ما از تو مسئلت میکنیم از زیباییت، از جمالت. علمای اسلامی متکلمین اصطلاح کردن در باب صفات خداوند، صفات ثبوتیه و صفات سلبیه که اصطلاح متکلمین است، ولی دیگران مثلا عرفا اصطلاحشون صفات جمالیه و صفات جلالیه است. به جای صفات ثبوتیه میگن صفات جمالیه و به جای صفات سلبیه میگن صفات جلالیه. این برای اینه که جمال و زیبایی حقیقتش اونجاست. اون چه در اینجا هست جلوه ایست از اون چه که در اونجا هست. این مطلب در باب پرستش هست. آیا پرستش منحصر به انسان است؟ فقط انسان است که خدا را پرستش می کند، اون هم بعضی از انسانها و انسانهای دیگر؟ گفتم نه، اولا انسانها پرستش آگاهانه است که بعضی پرستش می کنند بعضی نمی کنند، نه آگاهانه همه پرستش می کنند، بلکه همه موجودات. این پرستش یه حقیقتی است که در همه موجودات عالم وجود دارد. موجودی در عالم نیست که پرستنده حق نباشد. قرآن حرفش اینه، قرآن حرفش اینه که ذره از ذرات عالم نیست که پرستنده حق نباشد، همچنان که انسانی نیست ولو ناآگاه که پرستنده حق نباشد. شما تنها خدا را تسبیح نمی کنید، شما تنها خدا را حمد و ثنا نمی گویید، همه اشیاء خدا را حمد می گویند و ثنا می گویند. چند آیه ما داریم؟ سبح لله ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم،
یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک و له الحمد.
آیه دیگر و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچ چیزی در عالم نیست، ذره‌ای در عالم نیست مگر این که مسبح و حامد پروردگار است. شما انسانها درک نمی کنید، فهم نمی کنید تسبیح اونها را، عبادت اونها را، پرستش اونها را. و الا هیچ موجودی در عالم نیست که پرستنده ذات حق نباشد. قبول دارم مطلب خیلی سطحش بالاست، ولی خواستم عرض بکنم که قرآن منطقش این است. پس پرستش در منطق قرآن منحصر نیست به یک پرستش آگاهانه انسان که شاید در بسیاری از انسانها ناقصترین اقسام پرستش هاست که بیستیم مثلا رو به قبله دو رکعت نمازی بخوانیم که در حالی که دو رکعت نماز بخوانیم روح ما تو نماز اصلا وجود نداره، روح ما جای دیگه مشغول و کار دیگه است، یه خمارات علکی ظاهری داریم میریم. فارابی فیلسوف معروف اسلامی که در 1100 سال پیش بوده و اخیراً ایران غیر ایران دارن تجلیل میکنن خیلی ازش به مناسبت 1000مین سال ولادتش، جمله ای دارد میگوید سلت السماء به دورانها و الارض به رججانها و المطر به هطلانه و الماء به سیلانه. میگه آسمان که گردش میکند اون نماز آسمان است و عبادت پرستشش، و زمین که تکون میخورد همین جور، باران که ریزش میکند ریزش اوست، پرستش اوست، آب که جریان پیدا میکند باز پرستش اوست، عبادت اوست. از این مطلب هم ما صرف نظر میکنیم برای این که قبول دارم که یه مطلبی است در یک سطح خیلی بالاتر. همینقدر خواستم عرض بکنم که فکر ما در باب پرستش، چون میخوام بگم هر کار اخلاقی خودش یک عمل پرستشانه است، فکر ما فورا متوجه نشود به این پرستش های آگاهانه ای که ماها خودمون مثلا به حسب تکلیف انجام میدهیم. نه اینجور نیست، این به هر حال خودش یک مطلبی است و یک حقیقتی. اهل باطن، اهل دل مدعی هستند که اگر انسان در مراتب کمالات معنوی اگر پیش برود و به قول آنها اگر گوش دلش باز بشود، تسبیح و تحمید موجودات را درک می کند و می شنود. جمله ذرات عالم در نهان با تو می گویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمون ما خاموشیم. چون شما سوی جمادی می روید، یعنی شما انسان هاییست که منکوس هستید، از این طرفید، نه رو به اون طرف، محرم جان جمادان کی شوید. مسئله این که شعور از مختصات انسان و حیوان نیست، در گیاه ها هم هست و حتی منحصر به گیاه ها هم نیست، در جمادات هم مرتبه ای از شعور وجود دارد، مسئله ایست که جزء مسائلی است که در علم امروز مطرح لااقل و طرفدارانی دارد و خیلی الان یادم رفته اسم طرفدارانش، طرفدارانی در علم امروز هست که هر ذره از ذرات عالم در حد خودش از یک درجه ای از شعور بهرمند است. خوب از این مطلبم صرف نظر بکنیم، بریم دنبال اون مطلب. گفتیم میگویند اخلاق از مقوله پرستش است، ولی پرستش ناآگاهانه،
معنی این جمله چیه؟
معنی این جمله اینه،
میگوید انسان، قلب انسان به حسب فطرت و به حسب غریزه خدای خودش میشناسد.
ببینید، برای اینکه این مثالی برای آگاهانه و ناآگاهانه مثال ذکر کرده باشم،
مثلش مثل طفل از نظر غریزه، همچون میل کودکان با مادران سر میل خود نداند در لبان.
بچه ای که تازه از مادر متولد می شود، همون روزهای اول دوم که هنوز چشماش نمی تونه باز بکند، تازه اینا در انسان خیلی ضعیف و در حیوانات قوی تر است، هنوز قطعا از وجود مادر آگاهانه اطلاع ندارد، یعنی هنوز در ضمیرش، در ذهنش از مادر تصویری ندارد، نمیدونم مادری هم دارد.
ولی این بچه یک روزه گرسنش که میشود،
سرش هی خم میکند، لباشم هی کج میکنه این طرف و اون طرف، ناآگاهانه این لبها در جستجوی پستان مادر است.
یعنی اگر از این کودک کسی بخواد توضیح بخواد دنبال چی میگردی، قادر به توضیح نیست، اصلا فاقد ذهن است، هنوز ذهنش از تصویرها و از نقشها مزین نشده که اگرم بتواند حرف بزند باز نمیتونه این مطلب رو بیان بکند.
اما ناآگاهانه به سوی چیزی که وجود دارد میرود، ناآگاهانه در جستجوی پستان مادر است، همچون میل کودکان با مادران سر میل خود نداند در لبان.
در حیوانات این غرایز بسیار بسیار زیاد است و بالخصوص در حشرات، در انسان هم در بسیاری از مسائل این مقدار غریزه است. حالا معنای این که کارهای اخلاقی غریزه، کارهای اخلاقی از مقوله پرستش است چیست؟ معناش اینه،
گفتیم انسان به حسب فطرت یه سلسله کارهای اخلاقی را شریف میداند، شرافتمندانه میداند، با اینکه از خود گذشتگی است، با منطق طبیعی سازگار نیست، حتی با منطق عقل عملی به این معنا، یعنی عقلی که به انسان میگه خودت باید حفظ کنی، منافع خودت باید حفظ بکنی، سازگار نیست. معذاله که انسان این کارها رو میکند و در این کارها یک نوع شرافتی تشخیص میدهد، عظمتی تشخیص میدهد، علو و بزرگواری تشخیص میدهد، حس میکنه که خودشو بزرگوار میکنه با این کار، مثل ایثارها، از خودگذشتگی ها، مثل انصاف دادن ها. این انصاف دادن مسئله عجیبی است. انصاف دادن،
انسان با رقیبی مثلا روبرو می شود، پزشکی است و پزشک دیگر،
این پزشک سابقه دارتر، معروفتر، مشهورتر، در یه مسئله میاد راجع به تشخیص یک بیماری اظهار نظر میکنند.
یه پزشک جوان کم اسم و رسمی هم پیدا میشود،
اونم میاد اظهار نظر میکنند. ولی مردمی که اونجا نشستن وقتی دیدن دوتا نظر مخالف، هرگز نظر یک طبیب درجه اول معروف مشهور درد خونده تجربه کرده را نمیذارن نظری یک طبیب جوان بگیرن. اما خود اون طبیب میفهمد، وقتی او توضیح داد، اول کسی که مطلب رو درک میکنه خودش. اینجاست که انسان خودش رو سر دوراهی میبیند، آیا من پا روی این شخصیت و شهرت خودم بگذارم، این رو لگدکوب کنم، بگم آقا این آقا از من بهتر میفهمد، حرف اینه، نسخه ای که من دادم غلط، نسخه ایست که این آقا میگوید، حرف من غلط است، این اسمش چه انصاف؟
یه وقتا انسان پا روی انصاف خودش میذاره، آقا این حرفا چیه؟ درس میکنه، برو دنبال کاری. ممکنه در عمل نسخه خودش عوض بکند برای اینکه بیمار نمیرد، ولی اقرار نمیکنه، به یه جوری کار خودش توجیه میکنه. ولی انسان این دو حالت رو داره. گاهی وقتا هم انسان انصاف میده و چقدر در دنیا اتفاق میفتد. در حدیث هم هست، یکی از مکارم اخلاق انسان انصاف دادن به طرف است، انصاف دادن به رقیب هاست.
فقط از ناحیه وجود
این حالت که در انسان هست، ناآگاهانه چون انسان
خدا رو میشناسد، یه سلسله مسائل است که بالفطره و ناآگاهانه اونها هم اسلام خدا هستن، یعنی قانون خداست. اسلام یعنی قانون خدا، یعنی تسلیم به قانون خدا. خدا دو نوع قانون دارد،
یک نوع قوانینی دارد که اون قوانین را در فطرت انسان هم ثبت کرده است،
یه نوع قوانینی که نه در فطرت انسان نیست، از همون قوانین فطری بعد منشعب می شود، اونها تنها به وسیله انبیا بیان شده است. علاوه بر اون که قوانین فطری را انبیا تأیید می کنند، یک قوانین اضافه هم برای انسان می آورند.
اون عمق روح انسان، اون فطرت انسان، اون قلب، عمق قلب انسان با یک شامه مخصوص ناآگاهانه،
همین جوری که خدا رو میشناسه، این قانون خدا رو میشناسه، رضای خدا رو میشناسه، کار برای در راه بالفطره در راه رضای خدا میکنه، ولی خودش هم نمیدونه که داره قدم در راه رضای خدا برمیداره.
ولی هازا این خودش یه مسئله ایست، مطرح هست که آیا این جور کارها که ناآگاهانه در طریق رضای خداست ولی آگاهانه اش نیست. یه بت پرست ممکنه چنین کاری رو بکند، مثل این که حاتم طایی کرد و امثال او میکردن.
احادیث زیادی در این زمینه ما داریم درباره مشرکان، کافرانی که چنین کارهایی کردند. از پیغمبر یا از ائمه سوال کردن آقا این جور کارها آیا در نزد خدا بی اجر بی اجر است؟ جواب دادن نه، بی اجر بی اجر نیست.
درست است که عمده اجرها مال کارهای آگاهانه انسان است،
ولی آدم وقتی که به حس اخلاقی خودش پاسخ میدهد، حس اخلاقی یک حس جدایی از حس خداشناسی نیست، برعکس اون که یه عده خیال کردن حس خداشناسی یه حس جدایی است، حس اخلاقی یک حس جدایی، نه، حس اخلاقی همون حس خداشناسی است، ولی حس تکلیف خداشناسی است. حس خداشناسی و حس تکلیف خداشناسی است، یعنی حسی است که انسان اسلام فطری رو میشناسد.
انسان بالفطره میشناسد که عفو مورد رضای معبود است،
بالفطره میشناسد خدمت به خلق خدا و فداکاری به خلق خدا مورد رضای معبود است، بالفطره میشناسد که انصاف مورد رضای معبود است، بالفطره میشناسد که تن به ذلت و خاری ندادن مورد رضای معبود است. بنابراین
اون که میگفت اخلاق ریشه‌اش وجدان است،
من عادت کردم میگم وجدان در صورتی که خودم هم میدونم صحیحش وجدان است. امروز هم یکی از دوستان محترم تذکر دادن و حق با اونها بود، صحیحش وجدان، ولی از دست عادت کردم باز میگم وجدان.
اون که میگوید ریشه اخلاق در وجدان انسان است،
حرفش هم راست هم راست نیست. راست به این معنا که واقعا قلب انسان به انسان الهام میکنه اینها را.
اما درست نیست که انسان خیال بکند این وجدان یه حس مستقلی است از حس خداشناسی، همین جور یه حسی فقط کارش این است که برای ما تکلیف معین میکنه، اما این تکلیف بدون اینکه مکلفی برای ما شناسنده باشد تکلیف معین میکند. مکلف هم فقط خودشه، خودش فقط برای ما تکلیف معین میکنه مستقلا و ما باید تکلیف او رو باید بشناسیم.
بیان کانت عیبش فقط در همین جهت بود که میخواست وجدان را، وجدان باز بگم وجدان، وجدان را میخواست به عنوان یک تکلیف که تکلیف معین کن از همون خود ضمیر انسان سرچشمه میگیرد، ماورای ضمیر انسان نیست. نه، ضمیر انسان درک میکنه تکلیف را اونچنون که درک میکنه تکلیف کننده را.
این وجدان، این الهامات وجدانی، تمام اینها ناشی از فطرت خداشناسی انسان هست.
منطق قرآن این هست. قرآن میگوید و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، فالهمها فجورها و تقواها.
فجور و تقوا همون تقوا الله هست، نه چیزی دیگری. فجور خروج عن حکم الله هست، نه چیزی دیگری.
بنابراین نظریه وجدان بسیار نظریه درستی است، ولی عیبش این است که یه قدم اون طرفتر نرفته است که بگه آقا
این وجدان همینجوری که نمیشود که یه دفعه انسان آفریده شده باشه یه قدرتی همینجور مستقل از همه چیز، یه نیروی مستقل از همه، فقط برای انسان همینجور آمده میگه تکلیف تو این هست.
نه، این وجدان انسان اتصال داره به ریشه عالم هستی و به تمام عالم هستی و به عمق عالم هستی.
این تکلیف تو را از جای دیگر گرفته و به تو دارد میدهد.
این شامه دل است. دل شامه داره، با شامه خودش خدا رو میشناسد و با شامه خودش به طور فطری تکلیف خدا رو میشناسد. اینا رو ما اسمش میذاریم، این الهامات اسمش میذاریم الها، میگیم اسلام فطری، اسلام فطری. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، نمیگه و اوحینا الیهم انفعل الخیرات که بشه تکلیف تشریعی به اصطلاح، همینجوری که در تفسیر المیزان استنباط فرمودن
و اوحینا الیهم فعل الخیرات، خود کار خیر را در قلب مردم ما الهام کردیم و وحی کردیم، وحی فرستادیم.
قرآن میگه هر بشری را، ما به هر بشری وحی فرستادیم. اتفاقا جز مسائلی که باز عمومیت دارد، مثل زیبایی که عمومیت دارد، مثل پرستش که عمومیت دارد، در منطق قرآن وحی هم عمومیت دارد. آیا وحی منحصر است به اون شکل خاص از وحی که بر انبیای عظام می شود؟ او کامل ترین درجه وحی است.
قرآن می گوید به هر انسانی ما وحی فرستاده ایم،
اما در همین حدود فالهمها فجورها و تقواها اوحینا الیهم فعل الخیرات. نه تنها به هر انسانی، میگه ما به زنبور عسل هم وحی فرستادیم. و اوحا ربک الی النحل،
نه تنها به زنبور عسل و حیوانات، بلکه به نباتات هم وحی فرستادیم، به جمادات هم. و اوحینا فی کل سماء امرها،
منتهاش وحی، وحیی که به یک انسان عادی می شود دیگه جبرئیل به ما وحی نمی فرستد، اون شکل مثل نور است. این نور پنج شمعی هم نور است، نور خورشید عالم تاب هم نور است، ولی نور بالاخره نور است.
وحی وحی است،
وحیی که بر پیغمبر اکرم نازل می شود مثل اون نور خورشید عالم تاب است. او الهامی که
به همه افراد انسان شده است مثل یک چراغ پنجشنبه ای، دهشنبه ای، 25 شنبه ای، یه همچی چیزی. پس این هم جز این هم. اما اون نظریه‌ای که میگویند اخلاق از مقوله زیبایی است، اون نظریه آیا درست است یا درست است؟ اونم درسته، هم درسته هم نادرست. نادرست است که خیال کرده که زیبایی معنوی در همینجا خاتمه پیدا میکنه، یعنی روح انسان ساخته شده که فقط زیبایی یک سلسله کارها را درک بکنند. مستقلن روح انسان این زیبایی معنوی که زیبایی راستی، زیبایی امانت، زیبایی ایثار، زیبایی عفت، زیبایی شجاعت، زیبایی استقامت، زیبایی انصاف، زیبایی حلم، فقط روح انسان ساخته شده که این زیبایی معنوی را درک بکنه. اشتباه اینجا. نه آقا، او یه زیبایه، او اصل منبع زیبایی را، اصل زیبایی را که ذات مقدس پروردگار هست، ناآگاهانه اون کل زیبایی و منبع زیبایی را درک می کند و خواسته های او را، طریق رضای او را که طریق سعادت ما هست، اونها را چون او می خواهد، چون بالفطر از ناحیه او میداند و میبیند، اونها را زیبایی میبیند. اصلا زیبایی عقلی و حسن قبح عقلی در واقع برمیگرده به حسن قبح قلبی. عقل که قدر عقل که از مقوله ادراک است، نه از مقوله احساس. همه حسن قبح های عقلی که اونها اسمشو گذاشتن حسن قبح عقلی، در واقع حسن قبح قلبی است. چون حسن زیبایی است، قبح هم زشتیست. اینا از مقوله احساس است، نه از مقوله ادراک کار عقل باشه، کار قلب. در واقع انسان در فطرت ناآگاه خودش با زیبایی اون چه که خدا از او خواسته است درک میکنه، چون این تکلیف را او در عمق باطنش از خدا میبینه. هرچه از خدا میبیند زیبا میبیند. ما هم در شعور ظاهر خودمون وقتی که خدا را بشناسیم، هرچه که از ناحیه خدا او را درک بکنیم زیبا میبینیم. و به عاشقم بر همه عالم، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اون کسی که اخلاق را از مقوله محبت می داند، یه خود دو قدم باید بره جلوتر. آخه این چطور شده که یه مرتبه انسان میاد شیء دیگری را، فرد دیگری را که به کلی مغایر با خودش هست، هیچ ارتباط اتصالی بین اون نیست، یه دفعه او را دوست می داره، یه دوستی با هیچ منطق جور در نمیاد، ولی انسان دوست داره، انسانهای دیگر رو دوست داره، حیوانها رو دوست داره، خیلی اشیاء دیگر رو دوست داره. یعنی دوست داره نه اونجا دوستی که برای خودش دوست داره، اون که از حساب خارج هست، دوست دارد به طوری که انه جزء شخصیت خودش هست. یعنی همین جوری که میخواد به خودش خدمت کند، میخواد به اونها خدمت کند، نه دوست دارد که اونها را به نفع خودش به کار ببرد، دوست دارد در حدی که خودش رو در خدمت اونها قرار میدهد. چرا؟ این همجوری یک امر بی منطقیست که در انسان پیدا شده، یعنی اینم منطق داره. باز منطق این هم خداست، همو اسلام فطریست، تکلیف الهیست. او حس میکند، انسان با شامه قلب خودش حس میکند که محبوب واقعیش او رو میخواد از او، از این جهت هست که اون رو دوست دارد. بنابراین توجیه صحیح اخلاق همین است. اون نظریه دیگری که نقل کردیم، خب ابتدا نقل کردیم، درست هم هست، هر کدام از اینها همین جوری که دیدید قسمتی از حقیقت رو دارن، ولی نه تمام حقیقت را. تمام حقیقت این است که اخلاق از مقوله عبادت است،
از مقوله پرستش است. انسان تا هر حدی که خدا را ناآگاهانه پرستش میکند، ناآگاهانه هم یه سلسله دستورهای الهی را پیروی میکند. وقتی که این شعور ناآگاهش تبدیل بشود به شعور آگاه، که پیغمبران آمدن برای این، پیغمبران آمدن برای این که ما را به فطرت خودمون سوق بدهند و اون شعور ناآگاه و اون امر فطری را تبدیل بکنن به یک امر آگاهانه. اون وقتی که تمام کارهای ما یک سره می شود اخلاقی، تمام کارهای ما میشه اخلاقی، نه فقط همون یک عده کارهای معین. خوابیدن ما هم احیانا می شود یک کار اخلاقی، غذا خوردن ما می شود یک کار اخلاقی. یعنی وقتی برنامه زندگی ما تنظیم شد بر اساس تکلیف، بر اساس رضای حق، اون وقت خوردن ما، خوابیدن ما، راه رفتن ما، حرف زدن ما، زندگی ما، مردن ما، تمام اینها یک پارچه می شود اخلاق، یعنی یک پارچه می شود کارهای مقدس. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. همه چیز می شود لله و همه چیز می شود اخلاق. در باب اخلاق یه سلسله نظریات دیگر هم هست و این نظریات را اول قصد داشتم اینها را هم ذکر بکنم بعد بپردازم به نظریه پرستش، ولی دیدم اصلا اینها بحث ما را از محور خودش خارج میکنه، چون این نظریات دیگر در واقع شریفترین شرافت ها را از انسان میخوان بگیرن. اصلا میخوان معتقد نباشن که واقعا یک سلسله کارهای اخلاقی و شرافت مندانه ای هم در عالم وجود دارد و یک انسانهایی هم بدون اون که بخواهند منافعی مادی داشته باشند اون کارها را به خاطر خصلت شرافتشون و به خاطر خصلت قداستشون اون کارها را انجام میدن، اونا در واقع منکر اخلاقی به این معنا هستن. بحث اونها را گذاشتیم بعد انتقاد میکنیم. مثلا نظریه برتران راسل را که اخلاق را از مقوله هوشیاری میداند میگیم، یا اخلاق مثلا مارکسیستی را انشاءالله خواهیم گفت، اخلاق اگزیستانسیالیستی را خواهیم گفت، ولی دیدیم که اینها اخلاق را از اوج خودش پایین انداختند. اونهایی که برای اخلاق یعنی برای انسان شرافتی قائل هستند، به انسانیت اعتقاد دارند. البته اینم عرض بکنم تمام کسانی که منکر میشن در یه جا مجبورن قبول بکنن. همون برتران راسل یه جای دیگه که میرسد با دم از انسانیت و از شرافت انسانی میزند، ولی فلسفه های اونها به هیچ وجه نمیتونه شرافت انسانی رو تأیید بکنه و توجیه بکنه. مسئله اخلاق و شرافتهای انسانی و شرافتهای اخلاقی جز در مکتب خدا پرستی در هیچ مکتب دیگری قابل توجیه و قابل تأیید نیست. تنها این مکتب است که میتوانه توجیه بکنه و اساساً خود همین اخلاق و شرافت اخلاقی در وجود انسان یکی از دروازه های معنویت است، یعنی یکی از دروازه هایی است که انسان را به عالم معنا آشنا می کند و به عالم دین وارد می کند و به عالم مذهب معتقد می کند. چون درباره عبادت در این زمینه بحث کردیم، یه مطلب دیگر رو باید اینجا من امشب عرض بکنم و کم کم به عرایض خودم خاتمه بدهم. با اون این است که یه عده‌شون تو کتاباشون زیاد نوشتن که آقا اساساً مذهب با اخلاق به اون معنای شرافت اخلاقی جور در نمیاد، برای این که مذهب معناش اینه که همه کارها رو انسان
که عبادت بکنه خدا را به عبادت خدا فقط برای ترس از جهنم است و برای طمع بهش، پس برمیگرده به مطامع مادی برای انسان، با حال اینکه کار اخلاقی یک کار شرافتمندانه است، یعنی فقط به خاطر شرافت و قداستش. این مطلب توضیح بدم. وقت هم گذشته است، البته من یه مقدار زیادی، مخصوصا که حضرت آیت الله جناب آقای یاسری تشریف دارند و ایشان کسالت هم دارند و نشستن خیلی وقت هست، من عنایت دارم که مختصرتر بکنم امشب. ببینید در باب عبادت اشتباه نشود، از نظر دین مقدس اسلام عبادت مراتب دارد. عالی ترین عبادت، عبادتی است که از همه این جور چیزها خالی است، یعنی نه در او طمع بهشتی هست و نه ترس از جهنمی، ولی در عین حال عبادتهایی هم که برای طمع بهشت هست یا برای ترس از جهنم، اونها هم عبادت هست. فل جمله حالا توضیح میدم راجع به این. در نهج البلاغه و در احادیث زیادی ما این مطلب رو داریم. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید که عبادت هایی که مردم میکنند سه گونه است. بعضی خدا را عبادت میکنند برای طمع ثواب، فتلک عبادت تجار، این عبادت عبادت تاجرانه است، یعنی اینها با خدا میخوان تجارت کنن، یعنی چیزی بدهن و چیزی بیشتری بگیرن. یک بازرگان در مبادلات خودش همیشه کالایی میدهد برای اینکه یه چیزی بیشتر از اونچه که سرمایه اصلیش با یه مقدار سود بگیرن. فرمود این عبادت عبادت تاجرانه است. بعضی خدا را پرستش می کنند از ترس، فرمود این عبادت عبادت غلامانه است، عبادت بردگان است، مثل بردگان است که در زیر شلاق ارباب‌های قرار می گیرند، بهشون تکلیف می کنند از ترس این که اگر تکلیف انجام ندهد شلاق می خورد، تکلیف انجام می دهد. ولی بعضی خدا را عبادت می کنند شکرن، یعنی سپاسگزارانه، یا در بعض احادیث حبن، از روی دوستی، یعنی خدا را پرستش می کنند فقط به دلیل اینکه خدا را دوست دارد. این در واقع همون فطرتش در شعور آگاهشان منعکس است. خدا را اونجور عبادت می کند که فطرت خدا پرستی اقتضا می کند، چون خدا را دوست دارد پرستش می کند. اگر بهشت و جهنمی هم خدا خلق نکرده بود، او خدا را پرستش می کند. الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعن فی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. پروردگارا، خدایا، من تو را پرستش نکردم از ترس آتش جهنمت، من تو را پرستش نکردم به طمع بهشتت، بلکه فقط تو را شایسته پرستش میبینم. این کلمه اهلا للعباده خیلی معنی دارد. تو فقط به دلیل این که تو هستی و من هستم. طبیعی ترین چیزها در عالم این است که تو معبود باشی و من عابد و پرستنده باشم. بل وجدت که اهلا للعبادت فعبدتک. دعای کمیل را نمیدونم به مضامین این دعای عالیت المضامین هیچ توجه داری؟
مزامین این دعای کمیل شما از اول اللهم اینی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء مطالعه بکنید با دقت اون آخرش که وسلم تسلیما کثیرا.
ببینید چی میگه علی، ببینید معنی پرستش چیست، معنی پرستش عاشقانه چیست، پرستش سپاسگزارانه معناش چیست.
ببینید اصلا از خود خارج شدن معناش چیست.
اگر توجه داشته باشیم که در منطقی که علی با خدا از علی با غیر خودم حرف بزند، در منطق او کوچکترین اغراق و مبالغه نیست، تا چه برسد اونجا که با خدای خودش داره حرف میزند.
به جمله ها ما میرسیم که برای ما قابل تصور نیست،
اصلا قابل تصور نیست. راجع به آتش جهنم خودش میگوید و هذا ما لا تقوم له السماوات والارض. آتش جهنم از نوع آتش های دنیا نیست، اون آتشی است که تمام آسمان ها و زمین در مقابل اون مقاومت ندارن. اینو توجه داشته باشین. در این حال در همونجا میگوید حبنی صبرت على عذابک فکیف اصبر على فراقک، حبنی صبرت على حر نارک فکیف اصبر عن النظر الى کرامتک.
فرزن طاقت صبر بر چنین عذابی رو داشته باشم،
صبر بر جدایی از تو رو ندارم. عبادت عاشقانه یعنی این.
فرزن صبر مقاومت در مقابل اون حرارتها رو داشته باشم،
چگونه میتوانم از این که تو کرامتت از من گرفته شده است و لطفت از من باز داشته شده است، صبر این را هرگز علی ندارد. عبادت پرستشانه این است. انسان مقام انسان خیلی بالاتر از این است، منحصر به علی نیست.
انسان ها اینقدر در دنیا زیاد هستند که واقعا میرسن به حدی که حافظ میگوید
در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس، هر دو عالم را به دشمنده که ما را دوست بس. در حدیث در قیامت وجود مقدس حسین ابن علی را عده‌ای از عاشقان واقعی او، اونهایی که در دنبال حسین پرواز می‌کنند و دوستداران حقیقی او را پیداش می‌کنند و دورش حلقه می‌زنند، حسین شروع می‌کند با اونها سخن گفتن. در همون حال پیام پس از پیام از بهشت برای اونها میرسد، مؤمنین بهشتتون آماده است، باغها آماده است، قصرها آماده است، حورالعین‌ها آماده است. چی آماده است؟ چی آماده است؟ چی آماده است؟ اعتنا نمی‌کنند. دوم، سوم، چهارم، چرا؟ میگن و هم خداس الحسین علیه السلام. اینا همسخن شدن با حسین. همسخنی با حسین را بر تمام بهش با همه نعمتاش ترجیح میدن. این معنی لذت معنوی است که یک انسان اون لذت معنوی را درک میکنند. لذت معنوی چنین چیزی است. دو سه کلمه ای دیگه ذکر مصیبت بکنیم و عرایض خودمون را خاتمه بدهیم. ایامی که اهل بیت ابا عبدالله در کوفه به سر می‌برند و چه ایام سخت و ایام ناگواری بر فرزندان ابا عبدالله علیه السلام. پسر زیاد اونها رو نگهشون داشته است تا تکلیفشون از مرکز یعنی از شام روشن بشود که با اینها چه رفتاری بکنند
و چه با چه وضعی اینها را وارد شهری کرد که در 20 سال پیش در اون شهر اینها فرزندها و فرزند زادگان خلیفه بودند، در شهری که از علی این شهر چقدر مهر دیده بود و چقدر محبت دیده بود. اون مرد گفت وقتی که اطلاع پیدا کردم از چنین ماجرایی که به من گفتن سر یک مرد خارجی را وارد می کنن با خاندان اون مرد خارجی، میگوید به این که آمدم دیروز یه وقت چشمم افتاد به سر مقدس حسین ابن علی و هو رأس زهری قمری. مکرر این حرف را گفتن افرادی، گفتن در حالی که این سر بریده بود اون چنان درخشان بود که وقتی افراد به اون نگاه می کردند از همه چیز غافل می شدند. لقد شغلنی نور وجهی عن الفکرة فی قتله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله. خدایا دلهای ما را به نور ایمان منور بگردان، ما را قلبها و روحهای ما را مزین به اخلاق فاضله بفرما، اخلاق رذیله و سیئه را از ما دور بفرما، مسلمین را به وظایف آنها آشنا بفرما، ما را با حقایق قرآن مجید آشنا بفرما، اموات ما مشمول عنایت خود بفرما. عجل فی فرج مولا.